الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید و رسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید. تکرارشو بگی. و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. بدون آب روشن کن و کم زور. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش نصیب و روزی ما بگرداند و هر چه زودتر توفیق دیدار جمال انور حضرتش را روزی ما بگرداند. صلوات دوم رو بلندتر، سوم رو بلندتر عنایت کن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بحثی رو که در این محفل عنوان کردیم و دنبال می کردیم، بحث حقیقت انتظار و فضیلت این عمل پربار و لوازم و مقارنات اون بود و چکیده بحث تا کنون این شد که انتظار و اعتقاد به خود امام عصر و منصب امام عصر و ظهور اون بزرگوار سلام الله علیه از اون معتقداتی است که شرط پذیرش همه اعتقادات و شرط قبولی همه اعمال است. متاسفانه اونقدر این مبحث کم به اون پرداخته شده در محافل و مجالس و حتی در لسان علما که اگر کسی هم درست به میدان می آید و می خواهد حق مطلب را ادا کند، مردم یک تصور دیگری از کار او دارند. عوض این که بپذیرند و تصدیق کنند تعجب هم می کنند، در حالی که این مبحث ریشه در آیات محکم قرآن دارد و من تا قبل از آنی که راجع به این بحث کار کنم تصور خودم این بود که نهایتاً این بحث 100-110-20 آیه دارد در قرآن، طبق اون نقلی که قاصد هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان در کتاب کشف المحجه اش دارد. اما بحث که عمیق‌تر و دقیق‌تر شد، به کتب دیگر مراجعه شد، بعد به خود آیات قرآن و تفاسیر ذیل این آیات و روایات وارده در تحت این آیات متوجه شدیم که بیش از 400 آیه ما در قرآن داریم راجع به امام زمان و ظهور اون حضرت و اصحاب اون حضرت و شخصیت اون حضرت که مع الاسف این آیات در قرآن خاک می‌خورد و حتی به بعضی از تفاسیر، نه تفاسیر سنی، تفاسیر شیعه هم که مراجعه کردم دیدم این آیات در اون تفاسیر هم غریب است. اما وقتی که به روایات مراجعه می‌کنی و با نگاه نقادی و با یک ذوق ولایی مهدوی که به این آیات نگاه می‌کنی، می‌بینی این آیات مرتبط با امام زمان است و ارتباطش هم یک ارتباط تنگاتنگی است. یعنی اینجوری نیست که شما بخوای به زور یک آیه ای رو مرتبط با امام زمان کنی، که من حتی یک کلاسی هم در حوزه دائر کردم برای عده‌ای از طلبه ها، تا به حال چندین آیه رو بحث کردیم و امیدوارم در آینده بتوانیم به صورت یک کتاب مدون علمی هم این کتاب رو درآوریم و این بحث رو پیاده کنیم. ولی اینا رو گفتم که بدانید این بحث ریشه در قرآن دارد، این بحث ریشه در سنت قطعیه پیغمبر دارد، این بحث مورد تأکید همه ائمه اطهار از امیر المؤمنین تا خود امام زمان است. من فقط یک روایت رو الان حدود 14-15 شب راجع بهش داریم بحث میکنیم که امام صادق سلام الله علیه بعد از آنی که مفصل از فرزندش مهدی سخن به میان می آورد، بعد در انتهای حدیث می فرماین و من سره ان یکون من اصحاب المهدی. البته اون لفظی است که باید به احترام حضرت قیام کرد، من تبدیل کردم حفظا للمجلس، کسی که میخواهد و خوشنود میشود و خوشحال میگردد که جزو یاران امام زمان باشد، اولا باید منتظر شود، که خود این منتظر شود یک دنیا بحث دارد. چگونه منتظر شود؟ چه شرایطی را رعایت کند؟ در طول سال چند بار منتظر باشد؟ هر ماه چقدر؟ هر هفته چقدر؟ هر روز چقدر؟ هر ساعت چقدر؟ که روایات دیگر امام صادق می فهمد انتظر الفرج صباحا و مساء. بعضی از روایات می گوید توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، تمام لحظات شب و تمام لحظات روز را ثانیا شماری کن برای آمدن امام زمانت، اونم با اون معنایی که انتظار دارد. انتظار یعنی اون توجه شدید به مطلوب و محبوب. و این که پیغمبر اکرم می فرماید افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، امیر المؤمنین می فرماید افضل العباده انتظار، افضل احب الاعمال الى الله عز و جل انتظار الفرج، امام جواد علیه السلام می فرماید افضل العباده انتظار الفرج. این همه تأکید از چندین امام بیانگر این معناست. هیچ عبادتی، هیچ عملی افضل العباده، افضل العمل نمی شود مگر این که تأثیرش در سازندگی دل و جان انسان و در تزکیه روح انسان یک تأثیر تام و تمامی باشد، اونم خیلی سریع اثر کند، خیلی راحت شما را به مقصد برساند. یعنی انتظار برخواسته از اون محبت شدید شما به پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیهم اجمعین و مخصوصا اون محبت شدید شما به خود امام عصر است. تا اون محبت نباشد اصلا محال شما یک همچه حسی، یک همچه انتظار هر روزه و هر شبی نسبت به مولایت داشته باشی که اگر ما ندیده بودیم در همین مشهد و دیگر بلاد یک منتظران دلسوخته با معرفت به امام زمان رسیده، اینقدر باز تأکید نمی کردیم. اینا کسانی بودن که این آیات و روایات را خوب درک کرده بودن، لمس کرده بودن، فهمیده بودن، لذا مورد مهر امام زمان هم قرار گرفتن و بارها و بارها مورد عنایت خاص ولی خدا واقع شدن. علی القاعده هم همینه، من و شما هم همینیم. اگه یک کسی بیاد زیاد به ما اظهار علاقه کنه، همه کارهای ما را انجام بده، تمام مشکلات ما را حل کنه، شما بهش هیچ نظری نمی کنی، یه روزی به زمین بخورد دستش را نمی گیری، از شما کمکی بخواهد کمکش نمی کنی، یعنی اینقدر دلت سنگه، وقت چطور باورت میشه شما یک عمر در انتظار امام زمانی که خلیفه خداییست که ارحم الراحمین است، از پدر مهربانتر، از مادر دلسوزتر، الوالد الشفیق و کل اخ الشقیق و کل ام البره بالولد الصغیر و مفزع العباد، امامی که پناه بندگان خداست، امامی که همچون پدری مهربان، همچون برادری همزاد، همچون مادری دلسوز نسبت به طفل شیرخوار خود است. چطور باورت میشه به این امام زمان اظهار علاقه بکنی، برای آمدنش یک کاری انجام بدی، برای سلامتیش هر روز صدقه کنار بگذاری، به این و آن سفارش بکنی که او را دوست بداری، در فکر او باشی، در ذکر او باشی، بعد این امام با عظمت مهربان و دلسوز و به قول امام رضا مهربان تر از پدر هیچ کاری برای شما نمی کند؟ چه اعتقادی تو به امام زمان داری؟ اصلا تو مؤمن به امام زمانی که چنین تفکری داری؟ بله، انتظار یک لوازمی هم دارد که به اون لوازمش هم باید ملتزم شوی. لذا امام صادق بعد از آنی که فرمود فلینتظر، فرمود ولیعمل بالورع، باید اهل ورع هم باش. اصلا عملت، عبادتت با محوریت ورع ورزیدن در دین خدا باید باشد. متاسفانه بعضی از ما عبادت هم که می کنیم عبادتمونو خرابش می کنیم، آلودش می کنیم، باطلش می کنیم. عبادتی که فقط باید برای خدا باشد میام ریاکاری می کنیم، خب همین ریاکاری اون عبادتو از بینش می بره. خدا می فهمد من نعم الشریک، بهترین شریک، نوع شرکا سعی میکنن بیشترین منفعت رو بکشن طرف خودشو، مخصوصا اگه شریک راضی هم باش، خب چه بهتر از این. خدا میگه اگر کسی آمد در عملی در عبادتی غیر مرا شریک من قرار داد، من میگم همش مال شریکم، من نمیخوام، من عبادتی و عملی را میخواهم که همه اش برای من باشه، نصفش برای خدا و نصفش برای تعریف مردم. خدا میگه من نمیخوام. این همون ریایی است که مبتل عمل است. اخلاص باید باش. بعد در کنار اخلاص تقوا باید باش. من نماز بخونم با لباس قصبی، قبول میشه؟ نماز بخوانم در مسجد قصبی، یارو رفته زمین مردم رو تصاحب کرده، تصرف کرده، مصادره کرده، برای خودش سند زده، بعد برای اینکه کسب وجاهت و آبروی پیش مردم بکنه از این 1000 متر زمین 200 مترش رو مسجد ساخته، اسم خودش هم بالا سردر مسجد حک زده، حاجی فلا. شما میتونی توی این مسجد بری نماز بخوانی؟ مسجدی که زمینش قصبیست. ولی عمل بالورع، یعنی نه اینکه بگی خب دیگه مسجد ساختن حاج آقا، اگر اشکال داشت که مجوز مسجد بهش نمیدادن. حرفایی که کلا سر خودمون میگذاریم، مثل اینایی که ساز آواز گوش میدن وقتی بهشون اشکال، حاج آقا مجوز دارد، مجوز دارد، خب تو برو گوش بده. یارو یه مقداری مزاح هم کرده باشیم که خستگیتون رفع شده باشه، پرسید از یک کسی آقا نظر شما راجع به گرسنگی چیه؟ اینم یه آدم سیری بود که همیشه چلو کباب و چلو مرغ و نمیدونم غذاهای چرب و چلی خورده بود، اصلا هیچ وقت گرسنه نمونده بود. گفت والله گرسنگی من نمیدونم چیه. رسید به یکی دیگه گفت آقا نظر شما راجع به سیری چیه؟ اینم اینقدر همیشه گرسنه بود هیچ وقت سیر نشده بود. گفت نمیتونم والله شما چی میگید، سیری من معنا و مفهومی نمیفهمم. رسید به یه شخص سومی گفت نظر شما راجع به گرسنگی و سیری چیه؟ اون نظر چیه؟ دیدی خیلی شوته گرسنگی و سیری که هیچی، نظرم نمیدونه چیه. گفت خیلی خب تو راحت باش، حالا بعضی ها اونقدر شوتن که اصلا وقت بحث تقوا میکنی و بحث طهارت و ولیعمل بالورعی که امام صادق سلام الله علیه میفرماین، میگه ورع چی آدم، نماز خوندیم دیگه، رفتیم تو مسجد نماز خوندیم، مگه میشه آدم بره تو مسجد نماز بخونه بعد نمازش باطل باشه؟ خب بله که میشه، اگه مسجد زمینش قصبی باشه. اون مهری که شما سر تو هنگام سجده روی اون مهر میگذاری که اگر نباشه نمازت باطل، اگه قصبی باش نمازت باطل. لباسی که به عنوان ساتر عورت به تنت میکنی، اگه قصبی باش. آبی که با اون آب وضو میگیری، مکانی که در اون مکان وضو میگیری بعد نماز میخوانی، قصبی باشه باطله. ولی عمل بالورع رو عمل نکردی. ای آقا چرا سختش میکنی؟ والله ما سخت نکردیم، دین خدا قانون داره، انتظار هم قانون داره، حتی کربلا رفتن آقا قانون داره. اینجوری نیست که تو به هر قیمتی به هر شکلی کربلا رفتی و امام حسین رو زیارت کردی دیگه زیارتت مقبول باشد و تو در عرش باشی و پیش امام حسین باشی. نه اینجوری نیست، شرایط داره. باز این بحثم من تا کار نکرده بودم نمیدونستم یک همچه بحث عمیق گسترده ایست.
مهندس قمی خیلی زحمت کشیده، خدا هم بهش خیر بده، طبقهای نور بر قبرش ببارد. ولی به آداب زیارت که میرسد، قبل از نقل زیارات پیغمبر و حضرت زهرا و بعد امیر المومنین و بعد امام حسین و دیگر ائمه، 20 تا ادب برای زیارت قبور ائمه نقل میکنه. درسته؟ 20 تا ادب. ما اون وقتا که فقط مفاتیح میخوندیم فهم میکنیم خب دیگه آداب زیارت همین هست. بعد که رفتیم کار کردیم دیدیم یک زیارت حدود 60 تا ادب دارد، 60 ادب که بعضی از این آداب رعایتش واجب است، بعضی از این آداب رعایتش مستحب است، بعضی مستحب مؤکد است، بعضی هم اگر مرتکب بشی مکروهه، بعضی هاشم حرامه، باید مواظب باشی ولی زیارتت باطل میشه. ما سخت نکردیم، طبع هر عملی اینه که یک شرایطی داره. آب کاسبی کردن شرایط نداره، آب رو منجمد کردن تبدیل به یخ کردن شرایط نداره، یه غذای خوشمزه پختن که به قول معروف میگه اونقدر خوشمزه بود که میخواستم انگوشتامم بخورم، چی میشه خوشمزه میشه؟ یه وقتی من از یه دیزی فروشی پرسیدم آقا شما چی کار میکنید دیزیاتون اینقدر خوشمزه است؟ ما تو خونه نمیتونیم دیزی اینقدر خوشمزه بپزیم. گواج آقا ما صبح اول وقت بعد نماز صبح آب رو میجوشونیم، آب که جوش اومد گوشت رو میندازیم توش، بعد اینو میذاریم رو شعله خیلی کم، فقط داغ میماند تا ظهر، قل و قل نمی کند. بعضی از این زنها تنبل تشریف دارن تا ساعت 12 میخوابن، ساعت 12 بلند میشه تازه میخواد آب گوشت درست کنه، یا لنگ مرغی یا لنگ نمیدونم گوسفندی رو میندازه تو دیکو میکشه بالا، قلب پا قلب پا قلب پا قلب، ساعت 2 هم میذاره جلو مردم میگه بخور دیگه. میگه چی بخورم؟ مثلا طعم نداره، مزه نداره. میگه پخته. تو او شکلی هم آب گوش بپز بعد ببین چقدر خوشمزه میشه. ادعاش هم اینه که من کدبانو هم، من خیلی بلدم خوب غذا درست کنم. آقا وقتی یه آب گوش پختن آداب داره که اگه آداب چه واجب چه مستحبش را رعایت کنی غذا خیلی خوشمزه میشه، به خدا انتظار زیارت حتی گریه کردن برای امام حسین آداب داره. بینی و بین الله، شما برید تو یک حسینیه قصبی بنشینید گریه کنید، یه عمل عبادیه دیگه، خدا قبول میکنه. اینا یه بحثاییست که اصلا بهش پرداخته نشده. بعضی ها میترسن درش ورود پیدا کنن، میگن آقا دستگاه امام حسین، به دستگاه امام حسین گیر نده، ایراد نکی. یعنی چی؟ اگه یک کسی آمد وسط مجلس امام حسین هنگام سینه زنی رقصید ما بهش گیر ندیم؟ یک کسی آمد امام حسین و خدای خودش معرفی کرد، حضرت رقیه هم دختر خدا معرفی کرد، ما بهش گیر ندیم؟ این که تفکر باطلی بعضی ها پیدا کردن. ولی عمل بالورعی که امام صادق می فرماید که محصول انتظار توست، یعنی یک بحث گسترده دامن داریست که اگر من بخوام برای همین یک کلمه امام صادق 30 جلسه برات بحث کنم جا داره و حتی ناتمام میماند. ولی عمل بالورع، منتظری، اهل ولایی، حسینی و علوی و مهدوی هستی، باید عملت و عبادتت همراه با ورع باشد. ورع یعنی پرهیز از اون چه که عمل را باطل می کند، پرهیز از اون چه که مانع از قبولی عمل می شود. اصلا به قول قرآن یکی از آثار ورع نداشتن و پرهیز از اون چه خدا حرام کرده نکردن اینه که انسان نه تنها مورد غضب خدا قرار میگیرد که و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که غضب من خدا او را فرا بگیرد، این آدم دیگه هلاک شده است، این دیگه عملش عمل نیست که من بخوام بپذیرم بعد هم او را به بهش ببرم. علاوه بر این، یکی از آثار پرهیز نکردن از آنچه خدا حرام کرده در حین عبادت و عمل عبادی اینه که انسان از ولایت خدا خارج میشه و تحت ولایت شیطان قرار میگیره. اول بدبختی. قرآن رو بخون. خدا میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یک استثناء دارد. شیطان، بندگان من که بندگی مرا بکنن تو هیچ سلطه‌ای بر آنها نداری. خیلی عجیبه، شیطونی که بر همه مسلطه و به عزت خدا سوگن یاد کرده فبعزتک لاغوینهم اجمعین، یا در جای دیگر گفته لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه صراط مستقیم تو می نشینم و همه بندگانت را فریب می دهم، نمیگذارم به تو برسه. خب خدا بی این شیطان می فرماید اونایی که بنده من باشن تو سلطه‌ای بر اونها نداری. برو گمشو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. من اگه هوادار بنده ای شدم، من اگر متولی ولای یک بنده مؤمن منتظری گردم، توی شیطان با همه قدرتی که بهت دادم، شیطان الان چند هزار سال عمرشه، چقدر قدرت داره. اصلا یکی از راه‌های استدلال برای طول عمر امام زمان استدلال به طول عمر شیطان. شیطان هم بنده از بندگان خداست دیگه، من الجن است. بنی آدم که اقوای از اجنه هستن اگر به وظیفه بندگیشون عمل کنن. چرا اینقدر شیطان رو بزرگ میبینی؟ قدرتش زیاده، کارش هم گسترده است. اصلا شما حساب کن در یک لحظه شیطان میتواند 7 میلیارد و خورده انسانی که دارن رو کره زمین زندگی میکنن در یک لحظه میتونه همه رو فریب بده. این چه سعه وجودی است که او دارد؟ وقت تو این سعه وجودی را برای شیطان قائلی، این تصرف گسترده رو برای شیطان پذیرفته ای، برای امام زمانت قبول نمی کنی؟ چه معرفتی تو به امام زمان داری؟ خجالت نمی کشی؟ ولی با همه اینا، با همه قدرتش، با همه سعه وجودیش، خدا میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. همینقدر کسی بنده من بشود، بندگی بکند. خب چطور میشه بنده خدا شد؟ به یک روایت توجه کن، بنا عبد الله بنا عرف الله. کسی بیاد در خونه ما اهل بیت، علوی شود، فاطمی شود، حسینی شود، صادقی شود، امام زمانی شود، او می شود بنده ما، او عارف به حق من خدا می گردد، چون رسوم عبودیت را از بندگان کامل در عبودیت من فرا گرفته که اهل بیت پیغمبرن. بنا عرف الله، بنا عبد الله. این تعبیر طلبه ها خوب می فهمن. یک تعبیری است که افاده حس می کند، چون جار و مجرور مقدم بر فعل شده. نمی فهمد عبد الله بنا، می فهمد بنا عبد الله، بنا عرف الله. تقدیم جار و مجرور بر فعل افاده حس می کند. فقط و فقط به واسطه ما اهل بیت خدا شناخته می شود. به واسطه ما اهل بیت خدا پرستیده می شود. پس تو بنده خدایی نمی شوی که خدا تو این آیه می فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، مگر این که در خونه اهل بیت صبح و شام بمان، مگر این که به این فرمایش امام صادق عمل کنی که انتظر الفرج صباحا و مساء، به این سخن امام صادق عمل کنی که فرموده توقع امر صاحبک لیلک و نهارک ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بعد یک استثناء می کند الا من تبعک من الغاوین، شیطان اونایی که از تو پیروی کنن، گوش به حرف تو باشن، گوش به حرف اهل بیت پیغمبر من نباشن، اونا تو برشون سلطه داری. چرا؟ تو بر اونها ولایت داری، تو در اونها میتوانی تصرف کنی. اما اونایی که گوش به حرف من و پیغمبر من و اهل بیت پیغمبر من باشن و تفسیر آیات قرآن را از اینان بگیرن، تو هیچ سلطه‌ای بر اونها نداری. خیلی عجیبه. هم در بعد فکری و عقیدتی که اول باید اعتقاداتو درست کنی، هم در بعد عملی که ملتزم به آموختهایت باش. نه اینکه من حرف قشنگ بزنم، اعتقادم هم خیلی اعتقاد زیبا، مقامات عالیه رو برای اهل بیت قائل باشم، ولی به عمل که میرسه بلنگم، اخلاقم منحط، نمازم آخر وقت، روزم فقط امساک از نه چیز، دروغ راحت میکن، غیبت راحت میکنه، با زمان روزه نمامی و سخنچینی الا ماشاءالله، تهمت خیلی راحت، تا یه متنی تو واتساب تو تلگرام اینور اونور میاد فوری پخشش میکنم که من اولین کسی باشم که این مطلب را پخش کردم. تو یقین کردی؟ یک کسی یه تهمتی خیلی زیبا خیلی قشنگ، الان قشنگ فیلم میسازن، عکس تو رو میذارن، با لب و لوچه تو حرف میزنن، صدات هم میگیرن، با تون صدای خودت فیلم میسازن، انگار تو داری حرف میزنی، انگار صدا صدای توست، ولی نه حرفا حرفای توست، نه صدا صدای توست. تو باور کردی؟ ای خودش داشت میگفت قربتن الالله پخش میکند که آبرویش را ببرد که مبادا مردم دورش جمع شوند. تو متدینی؟ تو حسینی هستی؟ تو امام زمانی هستی؟ تو میخوای چه قله ای از کمال را فتح کنی؟ فرمود اگر مؤمن، فرمایش امام صادق سلام الله علیه با سند معتبر کلینی در کافی نقل کرده، اگر 50 نفر، الله اکبر، 50 نفری که عادل باشن بیان بر علیه مؤمنی شهادت بدن، اما از خود اون مؤمن رفتی سوال کردی آقا شما همچی کاری که میگه نه والله من همچی کاری نکردم، حضر میفهمن شهادت اون 50 نفر رو رد کن، حرف خودش رو بپذیر. مؤمن اینقدر محترم بشه اهل بیت؟ آخه این چه مدل حرف زدنیه که اهل بیت میفرماین؟ اهل بیت که انه میخوان بفرماین بابا مؤمن ممکنه یه کاری رم کرده باش، نمیخواد پخش بشه، نهایتش میشه غیبت دیگه، غیبت یعنی عیب موجود، تهمت یعنی عیبی که اصلا در اون نیست، تو این عیب موجود رو نباید پخشش کنی، مجوز نداری بره نقلش، شهادت اون 50 نفرم نباید قبول کنی، حرف خودتو قبول کن که محترم بماند. بابا یه غلطی مؤمن کرده، این جوان یه اشتباهی کرده، دستش در رفته، حالا یه احمقی هم از او فیلم گرفته، برای چی پخشش میکنی؟ این پشیمونه، این توبه داره میکنه، خدا داره توبه او رو قبول میکنه، تو داری آبروش میبری؟ بعد میخوای در آغوش امام زمان هم باشی؟ من هنوز سندی برای این قصه‌ای که میخوام بگم پیدا نکردم، ولی یکی از رفقام گفت من شنیدم که یکی از اهل منبر تعریف میکرد، اجمالشو میگم، که یه کسی یه وقتی دنبال این بود که محضر امام زمان سلام الله علیه شرفیاب بشه، نشد و بعد حضرت در یه عالمی حالا خواب بوده بیداری بوده یا صدایی شنیده، بهش میفرماین که اگه میخوای امام زمان رو ببینی پاشو برو فلان. چون شبیه این قصه رو برای پدر حضرت آیت الله العظمای سیستانی نقل کردن، اما راجع به اون زنی که حجاب داشته و 7 سال از خانه بیرون نیومده، ولی این غیر اونه. میگه رفتم اونجا دیدم یه جنازه ایست و امام زمان نشستن، گفتم آقای کیه؟ فرمود این کسیست که 30 سال با زبونش منو اذیت نکرد. 30 سال مواظب زبونش بوده و من امام زمان توی لحظه وانفسا وظیفه خودم دیدم بیام به دادش برسم. اصلا این قصه هم نباشه، واقعیت هم اینه، مستفاده از آیات روایات اینه. این زبونه رو باید کنترلش کنی، ولی یعمل بالورع، یعنی این زبونی که باش قرآن میخونی تو رمضان، این زبونی که هر روز باش نماز میخونی یا کنعبد و یا کنستعین میگی، این زبونی که هر روز امام زمان رو صدا میزنی یا صاحب الزمان میگی، میخوای ازت جوابتو بدن، تطهیرش کن. فلینتظر ولیعمل بالورع. بعد ببین حضرت اصلا تو خونت میان، در مغازت میان، تو مسیر کربلا باید همسفر میشن یا نمیشن، این به سر میزنن. ببین وقتی گرفتار دشمن شدی ازت دفاع میکنن یا نمیکنن. اینا مجربه، بارها تجربه شده. خود اهل بیت هم وعده کردن شما یک قدم طرف ما بیاید، هوای ما اهل بیتو داشته باشید، از تحت ولایت خدا و ولایت ما خارج نشید، خدا خودش قول داده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. نریم تو استثنای آیه که میفرماد الا من اتبعک من الغاوین. خدا یه نکرده اگه آدم بره تو استثنا دیگه کارش زاره. اگه من بشم پیرو شیطان، من میتونم با منبرم شیطان رو خوشحال کنم. با این منبر جایگاه رسول خداست، کاری نداره. آیات قرآن رو تفسیر به رأی کن، احادیث دروغ پیغمبر رو برای مردم بخوان و ترجمه کن. حرفایی که خدا و رسول خدا و اهل بیت نزدن از جیب مبارک خرج کن و قصه های دروغ و حکایت های دروغ برای مردم بگو. همه میگن به به چه چه، عجب قصه های نابی گفته، تو عمرمون ما نشنیدیم، عجب مطالب جدیدی میگوید. کاری نداره. اما بخوای مقید باشی، ممکنه در یک کشوری که کافرن، تمام اون کشور پر از فسق و فجور است، اونجا تو ممکنه پاک زندگی بکن، اما کسی ممکنه کنار حرم امام رضا بدترین گناهان، سخت‌ترین ظلم‌ها را به شیعیان بکنه. درست مکان زمان گاهی به انسان ارزش میده، گاهی به عمل انسان بها میده، اما به شرطها و شروطها، به شرطی که من بخوام از این فضای مسجد الحرام، از این فضای مسجد النبی، از این فضای حرم امام حسین و حرم امام رضا و حرم دیگر ائمه استفاده کنم. من نخوام چی؟ اگه نخوام من تو صحرای عرفات روز عرفه که همه ی حجاج میاد تو صحرای عرفات، امام زمان میاد، اونجا میتونم بزرگترین گناهان رو انجام بدم. ماه رمضان بهترین ظرف زمان است برای توبه، برای ارتباط با خدا، مخصوصا لیالی قدر که لیلة القدر خیر من الف شهر. ولی فرمود در همین شب قدر افرادیان که آمرزیده نمیشن. اون شب قدر را کسی درک کند، پاره از شب را به عبادت بگذراند، روزش را روزدار باشد، خدا همه گناهان او را میبخشد، مگر سه چهار نفر، یکیش قاطع رحم است، 10 سال عموتو ندیدی، 5 سال با خواهرت قهری، قاطع رحم شب قدر آمرزیده نمیشه. 2 مشاحن، کسی که کینه برادر مؤمنش را در دل داشته باشد. 1000 عبادت کنی، 1000 گریه کنی، 100 کربلا بروی، در شب قدر خدا تو را نمیبخشه، تو کینه برادر مؤمن در دل داری.
و سوم فرمود آن پیر مردی که مرتکب عمل زشت زنا گردد، خدا او را هم نمیبخشه. بالاخره دینداری، ولایت مداری، انتظار ملاک دارد. اگر با ملاکاتش آمدی از فرش به عرش میرس، راه 100 ساله رو 1 شبه میپیما. کافی زمام زمان یک نظری به تو بکنه، دستت را بگیر. زازان صدای قشنگی داشت، گاهی می نشست آواز می خون، اشعاری رو می خون. یه روز امام زمانش امیرالمومنین از کنار او عبور کردن، فرمودن زازان تو صدای بی قشنگی داری، چرا قرآن نمی خوانی؟ خب بشین قرآن بخون. صدای بی این قشنگی مثل صوت داوود، قرآن بخون. گفت آقا من از قرآن فقط حمد و سوره نمازم و بلدم، چگونه قرآن بخوانم؟
حضرت یک نگاه تیزی بهش کردن، فرمودن زازان تو بعد از این قرآن بخوان.
میگه تا امیرالمؤمنین این جمله رو به من فرمودن، انگار تمام قرآن رو ریختن تو حافظه،
شد حافظ قرآن. از آن به بعد هر کس از کنار زازان رد می شد، با اون صوت قشنگ داوودیش آیات و سور قرآن را می خوند، مردم می ایستادن لذت می بردن و گریه می کردن. تو از کنار امام زمانت می تونی به یک همچه مقاماتی برسی.
فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر.
بله، بهت نگاه می کنه، دستتو می گیره، ولو نوجوانی باش. خیلی ها در همون سنین ابتدایی تکلیف به یک مقاماتی رسیده. جابر یک جوانی بود، از کوفه آمد مدینه، اونقدر روش کرد تو اصحاب امام باقر سلام الله علیه که حضرت 70,000 حدیث را به عنوان سر به او آموختن
و فرمودن اینا رو حق نداری به کسی بگی، اگر بگی گرفتار لعنت خدا و لعنت ملائکه خدا میشوی.
آخه یه جوان چیکار کرده؟ چه لیاقتی به امام زمانش نشون داده که حضرت اینگونه اسراری را که همه رو از اونها محروم میکند این رو لایق میبیند بهش میده؟
ابن الحسن، فردا شب، شب میلاد عمو جانت امام حسن مجتبی است، ما جلو جلو میخوام از شما عیدی بگیریم، امشب بیا یه سری به محفل ما بزن، یه عیدی به ما عطا فرما.